أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين بحث ما سر دلیل نسب عام بر قضاوت قضات از جانب معصومین علیه السلام بود و آمدیم بر سر مقوله عمر بن حنظله. ما عرض کردیم که به نظر ما این روایت موثوقه هست و مورد وثوق هست. منتها خب بعضی دوستان استبعاد کردن، ما این جلسه گذاشتیم برای جواب این استبعاد که چطور میشه که همه گفتن مقبوله، شما دارید میگی که مثلا این روایت موثق هست. خود روایت یه بار دیگه مرور کنیم. روایت بود محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، که عرض کردیم حسین تصیف حسن هست، عن محمد ابن عیسی، عن صفوان، عن داوود ابن الحسین، عن عمر ابن حنظله. محمد ابن یحیی که کتکمش معلوم، محمد ابن یحیی عطار از بزرگان شیعه هست. محمد ابن حسن هم طبق نسخه‌ای که در خیلی روایت دیگه هستش، این حسن نوشته شده، حسین تصیف. محمد ابن حسن صفار هست، ایشون هم از بزرگان شیعه هست. محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبیده که دفعه راجعش بحث کردیم، در گفتیم ابن ولید روایاتی رو که از یونس نقل کرده رو گفته من نقل نمی کنم، و عرض کردیم که این احتمالاً به خاطر صغر سنش بوده، خودش ذاتاً مشکلی نداشته و بزرگان هم توصیقش کردن، از جمله عرض کنم حضور شما که نجاشی. بنابراین صفوان هم که از بزرگان اصحاب اجماع هست. بنابراین تا اینجا روایت ما مشکل خاصی نداره. داوود ابن الحسین رو هم که گرچه واقفیه، نجاشی رو توصیق کرده و واقفی بودن مانع قبول روایت فقهی نیست. صفوان و بزنطی هم از او روایت دارن. بنابراین که ما بگیم هر کسی که اصحاب اجماع ازش نقل میکنن موثق هست، این یه توثیق عام هم داره، ولی خب همون توثیق نجاشی کافیه، یعنی ما اینجا مشکلی نداره. عمر ابن حنظله میمونه، عمر ابن حنظله، یعنی خود عمر ابن حنظله الان اینجا مسئله داره، باقی افراد مشکلی ندارن و داره توثیق صریح هستن. عمر ابن حنظله توثیق صریحی نداره، الا اینکه حالا اصحاب اجماع ازش نقل روایاتی نقل کردن، مثل صفوان ابن ابی عمر، زراره، عبدالله ابن مصفان. البته حالا اینکه اصحاب اجماع، یه دفعه باید بحث بکنیم با هم، اصحاب اجماع نقل اصحاب اجماع از کسی های موجب توثیقش میشود یا نمیشود اختلاف هست. حالا ما اینجا اگه بنا رو بذاریم برای اینکه اصحاب اجماع مثلا مورد پذیرش همه نیست، و وقتی این عمر ابن حنظله مورد اشکال میشه. فقط یه روایتی از امام صادق هست که اذن لا یکسب علینا، که حالا این روایت رو بررسی بکنیم، ولی قبل از اون ما بگیم که این حرفی که ما زدیم فقط حرف ما نبوده، بلکه از بزرگان علمای شیعه هم قائل به توثیق عمر ابن حنظله هستن، از جمله شهید ثانی. شهید ثانی در خصوص این روایت که اینجا ما نقل کردیم گفته و فی طریق الخبرین ضعفون لکنهما مشتهران بین الاصحاب متفقون علی العمل به مضمونها بینهم و کان ذلک جابر الضعف عندهم. این حالا از دیدگاه اصحاب داره نقل میکنه، میگه در طریق خبرین ضعف است، ولی که اصحاب شیعه این حدیث رو مشهور میدونن و همه هم برش عمل کردن در بین خودشون، و این عملی اتفاقی و اجماعی که صورت گرفته رو این روایت میتونه جابر ضعف سند باشه. حالا فرمایش ایشون هست، اون تا در سه جا ایشون تصریح کرده به این که روایت عمر ابن حنظله صحیحه هست، که من آدرساشو براتون آوردم در کتاب مسالک در جلد 7 صفحه 442 و جلد 7 صفحه 447 و جلد 9 صفحه 93 روایاتی رو که از عمر ابن حنظله در بحث خودش، حالا بحث‌های مختلف و متعددی بوده، این روایتی که ما بحث می‌کنی نبوده، روایت دیگه‌ای بوده، بحث‌های دیگه‌ای بوده، از روایت عمر ابن حنظله تعبیر کرده به صحیحه عمر ابن حنظله. معلوم میشه که ایشون عمر ابن حنظله رو در حداقل در برخی از نوشته‌هاش قائل به صحت روایت ایشون بوده. آره اون فکر میکنم آدرس هایی که نوشتم اشتباهه، حالا اون آدرسشو میارم برات.
این تصریح کردی که ضعف داره و در
آره.
مسئله گفتی که صحیح.
آره در بعضی جاها اسناد ضعف داره، کلمه مقبوله به کار برده، ولی سه جا هم تصریح به صحیحه کرد.
همین روایت یا نه روایت دیگه؟
نه روایت دیگه ی عمر ابن حنظله. معلوم میشه که اگر هم ضعفی، یعنی اگه بخوام بین این دو کلام جمع بکنیم، اگه ضعفی در سند باشه باید راجع به غیر عمر ابن حنظله باشه در نگاه شهید ثانی، چون حالا گفتن مقبوله عمر ابن حنظله، معلوم نیستش که اشکال تو خود عمر ابن حنظله باشه، روایت مقبوله هست، حالا اشکال کجای روایت تصریح نکن. ولی اینکه تعبیر به صحیحه داره در سجا، خب جالبه، یعنی آدم براش جالبه که پس معلوم میشه که روایت مورد بحث ما از حیث عمر ابن حنظله مشکلی نداره در ذهن شهید ثانی. علی مخیم فرمشال جمع. همینطور ابن الشهید ثانی شیخ حسن در کتاب منتقل الجمان که بسیار کتاب متقنیه، مقدمه خیلی خوبی در رجال داره، از پدرش این قول به وثوق عمر ابن حنظله رو نقل میکنه. میگه پدر من یه حرف عجیب غریبی داره و اون حرف توثیق عمر ابن حنظله هست، که در با این که در یه کتاب‌های دیگه‌ای مثلا به قائل به توثیق نشده، ولی در برخی از نوشته‌هاشون فی عرض کنم حواشی فرائد فوائدی همچین تعبیری داره، اون کتابو من پیدا نکردم، یه همچین کتابی به همچین اسمی، حالا ایشون فوائدی میگه، منظور کتاب فوائده یا اینکه یه چیزی مثلا منظورش اینه که افاده هایی که کرده، من اینو متوجه نشدم، ولی ایشون نقل میکنه در منتقل الجمان، آدرس منتقل الجمان رو دارم، خودم دیدم این متن رو تو منتقل الجمان، اما متن شهید پیدا نکردم. که ایشون میگه در نوشته هاش هست که عمر ابن حنظله رو به دلیل روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمود اذن لا یکذب علینا توثیق کرد. بله
شهید ثانی به نقل از فرزندش
نه درسته، ببینید اون به نقل رو بردارید، میگه شهید ثانی در برخی از نوشته هاش عمر ابن حنظله رو به دلیل این روایت توصیف کرد. حالا کی اینو گفته که شهید ثانی کار کرده؟ ما داریم به نقل از فرزندش داریم نقل
می‌کنیم. خب منتقل جمان دو نفر برعکس فهمیده، پس من اون متن استرابی
داریم. حالا یه تعاملی بکنید، یه نفرم درست فهمید با من میشیم دو نفر. عرض کنم حضور شما که عرض کنم
منظور
حالا
منظور چیه؟
بله. حالا باید بنویسیم که فرزند شهید ثانی از در منتقل جمان از شهید ثانی نقل کرده در برخی نوشته‌هاش که عمر بن حنظله رو به دلیل روایت توصیف. بس بریم سراغ این روایت، ببینیم این روایت چیه، یعنی الان شهید ثانی، بالاخره ما که مقلد شهید ثانی نیستیم، ایشون یه مستندی داره.
سلام
علیکم. مستندش هم این عبارت اذن لا یکذب علینا هست. ما این پیگیری کردیم، دیدیم که دو تا روایت داریم در اوقات الصلات که شیخ کلینی اینا رو از عمر بن حنظله نقل کرد. این دو تا روایت من براتون آوردم. یکی روایتی هست که در کافی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، که همین محمد ابن عیسی ابن عبیدی که عرض کردیم موثقه، عن یونس که یونس ابن عبدالرحمنه که از اصحاب اجماع، عن یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، یزید ابن خلیفه میگه که من به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم که ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت، میگه عمر ابن حنظله اومده یه سری اوقات نمازی برای ما نقل کرده، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، اگه او گفته، اگه اینطوره او دروغ نمیبنده به ما. قلت ذکر انک قلت ان اول الصلاه افترضها الله علی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم از ظهر، میگه شون از شما نقل کردن، شما فرمودید که اولین نمازی که خداوند واجب کرد بر پیامبرش ظهر بوده، که در قول خداوند متعال فرمودن که اقم الصلاه لدلوک الشمس، یعنی لزوال الشمس. و ازا زالت الشمس لم یمنع که الا صبحتوک، یه وقتی زوال شمس تحقق پیدا کرد که نماز بخوانی چی مانع نماز تو نیست مگر اون نمازهای نافله قبل از ظهر، یعنی بعد از اینکه نافله قبل از ظهر خود صبح یعنی نافله، یعنی بعد از اینکه نافله ظهر تو خوندی دیگه چیزی مانع نیست که ظهر رو بخونی، یعنی میتونی ظهر رو بخونی. ثم لا تزال فی وقت الا ان یسیر الظل قامه، میگه نماز ظهر همینجور وقتش ادامه داره، همواره ادامه داره در وقت هستی تو تا اینکه فی یا اضافه سایه به اندازه قد خود شاخص برسه. و هو آخر الوقت، و این آخر این وقت نماز ظهره. و اذا صار از ظل قامه، بعد از اینکه اون شاخص به اندازه یک طول خودش اضافه شد، دخل وقت العصر، اینجا دیگه وقت عصره. فلم یزل فی وقت العصر حتی یسیر از ظل قامتن، بعد این وقت عصر هست تا اینکه سایه اضافه شدن سایه به دو طول خودش برسه. و ذالک المساء، و این میشه بعد از ظهر. فقال صدق، ما فرمودن درست گفته، که البته حالا اینو تو خود وقت نماز ظهر خیلی بحث هست، روایات متداخل هم داریم، باید حمل بشه برخش بر برخی دیگه. از جمله فیض کاشانی در شرح کافی در وافی خودش فرمودن که این حدیث رو حمل بر وقت استحبابی نماز میکنیم، میگه که اونجا که میگه لا تزال فی وقت الا ان یسیر از ظل قامه و هو آخر الوقت، یعنی آخر الوقت الفضیله، یعنی فضیلتش تا این وقته، وگرنه نماز ظهر رو هم و عصر رو هم میشه در خارج از این دو وقت خوند. هم عبارت بالایی که راجع به نماز ظهر، هم عبارت پایینی که نماز عصر، مطابق با فتاوی است که داره در حقیقت وقت فضیلت نماز ظهر و عصر رو بیان میکنه. خب حالا اینجا دقت بکنید، ما اینجا تو سند حدیث که هیچ مشکلی نداریم غیر از یزید بن خلیفه، اینجا فقط یزید بن خلیفه هست که بعد راجعش بحث بکنیم. که یه اشکال دیگه هم توی حدیث هست که علامه مجلسی در مرآت العقول فرمودن، گفته که این که حضرت فرمودن ان راوی گفته که ان عمر ابن حنزله اتانا انک به وقت فقال ابو عبد الله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، یعنی اذن لا یمکن علیه الکذب علینا، یعنی اگر راجع به وقت نماز چیزی گفته نمیتونه دیگه دروغ بگه. میگه این نه تنها دلالت بر متن نمیکنه، دلالت بر ذمم میکنه، یعنی مثل که کندم مثلا این آقا دروغگوه، ولی این یکی دیگه نمیتونه دروغ بگه به ما، چون که وقتی حالا چرا نمیتونه دروغ بگه، میگه به خاطر اینکه وقت یک وقت نماز یه امر مشهوری بوده. عبارت رو ببینید، قوله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، یعنی لما کان راوی هو، چون راوی اوه فلا یکذب، این یه تفسیره. او انه لما روى الوقت فلا یکذب لان خبر الوقت انا مشهور لا یمکن من الکذب علینا فلا یدل علی المدح بل علی الذم. ولی بعد خود ایشون برمیگرده میگه این تفسیر خیلی عجیب غریبیه، ایشکی هم اینجوری نفهمیده این عبارت، لکنه بعید اون، البته این احتمال بعیدیه، یه فتعمل هم میزنه که حالا فتعملش ممکنه به اون عبارت ید الله علی الزم بخوره، ممکنه هم به اون اصل مطلب بخوره. به هر حال این احتمال خیلی بعیدی هست، به خصوص این که در ذیل روایت فهمده صدقه. به نظر ما لا یکذب علینا اسناد فاعل هست به عدم کذب، یعنی میگه هو لا یکذب علینا، اگر این تفسیر دوم باشه باید اینو مجهول بخونیم، بگیم که مسئله وقت رو نمیشه بر ما کذب بسته بشه، لا یکذب علینا باید بخونیم. اگه بخونیم لا یکذب علینا اذن لا یکذب علینا، یعنی کذب بر ما بسته نمیشود به خاطر که وقت مسئله مشهور. بعدم بیان بگیم صدقه، یعنی صدق الحدیث نه صدق الراوی، یعنی صدق محتوا رو میگه نه صدق، هر دوی اینا خلاف ظاهره، هم مجهول خوندن لا یکذب علینا خلاف ظاهره، چون سخن او راجع به عمر ابن حنزله هست، میگه عمر ابن حنزله یه وقتی رو برای ما آورده، بعد میگه لا یکذب، لا یکذب خیلی بعیده. حالا از اون بعیدتر این کلمه صدقه است که ما صدقه را همیشه صدق و کذب مربوط به خود عرض کنم حضور شما راوی حدیثه، نه راجع به خود حدیثش، وقت حدیث رو نمیگن صدقه، راوی رو میگن صدقه، خب حدیث رو میگن صحه و قال صحه یعنی صحیحه یا چیزی تعبیر شبیه این میکنه، اما صدقه کسی تعبیر نمیکنه. نمیخوام بگیم این احتمال نیست، میخوام بگیم این احتمال احتمال بعیدیه.
زن رو تو فرض اول ما چجوری معنا
فرض اول یا دوم؟
فرض اول. فرض دوم که
روشن میگه اذن یعنی از جا الهنز اتا اتا کل هنزله به حدیثه، اگه هنزله آورده اینجوریه، یعنی هنزله به تو چیزی گفته، اذن یعنی اتیان الهنزله به حدیثن انا، این اذن یعنی از کان کذب. بله عرض کردم اون احتمال هست، اگه اون دومی گفتیم اذن باید بگیم که از اتا الهنزله به وقتن به حدیث راجعن الالوقت،
یعنی اگه میخواست راجع به هنزله صبح عمر ابن هنزله بگم فهو لا یکسب
علیه، نه اذن هم اشکال نداره، اذن یعنی اگه هنزله چیزی به تو گفته، درست گفته، اذن یعنی اگه هنزله چیزی گفته، میتونم بگیم نه اگه راجع به وقت چیزی گفته درست گفته، این هر دو احتمال درسته، ولی به نظر من اون کلمه صدقه در انتهای حدیث معلوم میشه که صدق گفتاری حنظله مورد عنایت حضرت امام بوده و میتونیم از این
نمیشه بگیم تو همین یک مورد، چون بازم تو صدقه میگه تو این مورد
حالا چرا ده. ولی ظهورش یعنی عرض کنم ظهوری که ما از اون عبارت اول میفهمیم که اذن لا یکسب علینا یعنی به جه مشهور خونده نشه، اون دیگه اطلاق داره و
همه این که
میام
پیش امام
نبی
عمر
بن حنظله
اومده میگه اینجوری،
یعنی
معلومه اصلا
مشهور
نیست که دروغگوه. آره من مورد عمر بن حنظله چنین آدمی نبوده، روایات متعددی داره، شما روایاتش رو مطالعه بفرمایید ببینید در سراسر فقه پر از روایاتی است که نشان میده که این آدم شیعه و مورد به اصطلاح وثوقی بوده، خودش داره یه روایاتی رو از ائمه نقل میکنه
که قرار خودشه این روایت، این روایت
حالا ببینید من نمیخوام بگم این احتمال نیست، این احتمال خیلی بعیده از روایت، حالا شما تأمل بکنید این احتمال منتفی نیست ولی بعیده روایت خلاف
حالا
اگر مشهور خونده بود خیلی شفاف بود اون معنای دوم، ولی میتونه معلوم خونده بشه، آره ولی معلوم خونده بشه به نظر من اگر معلوم خونده بشه اون کلمه صدقه هم اگه بهش اضافه کنید شاید این حرف ما
صدقه میگه که حالا اینجا راست گفته،
اینجا راست گفته رو شما میگی. ببین اگه مثلا بود که فهازا مثلا صادقون یا همچی چیزی، یعنی اشاره میکرد که عرض کنم در این خصوص خاص داره همچین چیزی میگه، فرمایش شما متین بود، ولی این در ذیل کلام
که مثلا میگه این یوسف چه اون که توصیف کرد در مورد یوسف عبد الرحمن که سقطون
آخذان هم عالم مدین
اینا که مثلا این تعبیر در تصدیق و تعریف
این که گفته داره که برای ما اینا همه اینجوریشون راست بسید این صفحه است
من طرف کاملا روایت توضیح میده برای
من به نظرم میرسه اصلا سوال راوی راجع به راستگویی و دروغگویی حنظله نبوده، تعجبی کرده از این که یه شرایطی یه نکاتی رو راجع به وقت گفته که وقت مثلا اولش اینجوریه دومش اینجوریه، اونا یه روالهای دیگه در روایات دیگه وقت رو مراجعه بفرمایید، من که دارم عرض میکنم چون تمام روایت وقت رو دیدم، در روایات دیگه که مراجعه میفرمایید روایات متعدد متکثر، بعضن هم گفته شده از به امام صادق علیه السلام در یه روایتی گفته شده ما رفتیم مسجد دیدیم یه عده دارن زور میخونن یه عده دارن عصر میخونن، شلوغ پلوغ بود، این اصحاب شما چرا اینجوری نماز میخونن؟ ما فرمودیم من خودم گفتم اینجوری بخونن، چطور؟ گفتن به خاطر اینکه آشکار نشه که اینا اصحاب ما هستن. یعنی بحث راجع به عمر بن حنظله نبوده، بحث راجع به خود نماز بوده که این وقتش کیه و چه جوریه و فلان اینا. از مجموعه این روایات آدم چنین چیزی میفهمه، نمیفهمه که مثلا بحث راجع به اصلا بحث راجع به عمر بن حنظله نبوده،
استعجاب و سوال در واقع از عمر بن حنظله
نبوده، نه
سوال از این مطلبی بوده که به نظرش محتوا
دقیقاً
غیره.
بعدم وقت این فقط همین یه روایت نیست، یه روایت دیگه هم من پیدا کردم، حالا آقایون فقط همین یه روایت نقل کردن، ولی من یه روایت دیگه هم 3 صفحه بعدش نقل کردم، خیلی شبیه همین، حالا اونم براتون میگم. خب این یه نکته. اون روایت دومم اینه در رابطه نماز مغرب، سند همین سنده ولی عبارت ها فرق میکنه. یزید ابن خلیفه گفته قال قلت لابی عبدالله علیه السلام این عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقته قال فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکسب علینا قلت قال وقت المغرب اذا قاب القرص الا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا جد به السیر اخر المغرب و یجمع بینها و بین العشاء فقال صدق و قال وقت العشاء وقت العشاء حين یغیب الشفق الى ثلث الليل و وقت الفجر حين یبدو حتی یزی. اینجا باز همون سنده، عبارت اول هم همونه، احتمال داره که این یه روایت باشه و معلوم کافی اینا رو تفکیک کرده باشه، احتمال هم داره دوتا روایت باشه، دوباره مثلا اومدن به حضرت گفتن، این خیلی بعیده با این عبارت، ولی به هر حال اینجا وقت مغربه و باز همون روایت میگه که عمر بن حنظله یه روایتی از وقتی گفته، دوباره حضرت فرمودن که اگر اینطوره که به ما دروغ نمیبنده، میگه گفتم که وقت مغرب، گفتن شما فرمودید که وقت مغرب وقتی است که قرص خورشید پنهان بشه، الا اینکه رسول خدا وقتی که عجله داشت در سیر نماز مغرب رو اون موقع نمیخوند، میذاشت یه خورده دیگه بگذره و یجمع و بین المغرب و العشاء، بین مغرب و عشاء جمع میکرد. حضرت فرمودن راست گفته، همینطوره. و قال وقت العشاء این یقیب الشفق. اینم حالا یه بحثی هم هست که خود مرحوم کلینی گفته که نماز مغرب وقتی است که قرص خورشید پنهان بشه یا حمره مشرقی، ذهاب حمره مشرقی معیار هست، که اونجا خود حالا علما بحث کردن، بعضی از آقایون فعلی هم میگن همین که خورشید غروب کنه کافیه، بعضی میگن نه حتما باید ذهاب حمره مشرقی بشه. مرحوم کلینی میفرمایند که خیلی بین اینا فرق نیست، یه دو سه تا رکعت نافله بخونید یه خود آروم آروم همون میشه نماز مغرب. حالا اینجوری تعبیر کرده، ولی به هر حال حالا این روایت هم دوباره تکرار همونه. آقای خویی 6 تا دلیل برای وساقت عمر بن حنظله ذکر کرد و هر 6 تا دلیل رو رد کرد. از جمله دلیلی که مینویسه و رد میکنه همین روایته و مینویسه که عرض کنم بعضی ها تمسک کردن به این روایت بر توثیق عمر بن حنظله، در حالی که روایت ضعیفت السنده، یعنی خود این روایت به خاطر یزید بن خلیفه ضعیفت السنده. فاین بخونم، میگه ان الرجل لم ينص على توثیقه و مع ذلك ذهب جماعه منهم الشهید الثانی الى وثاقته واستدل على ذلك به وجوه، میگه جماعتی، حالا آقای خویی میگه فقط شهید ثانی نیست، جماعتی قائل به توثیق عمر بن حنظله هستن. حالا من فکر میکنم یه دستشون هم اخباریون هستن، حالا بعضی از اخباریون تو کتاباشون دیدم که اونا هم قائل به توثیق هستن، شاید حالا اونا دلیلشون مثلا این بوده که به همه روایات کافی اونا عمل میکردن. به هر حال ایشون داره میگه که جماعتی قائل به توثیق عمر بن حنظله هستند و ما منحصر نیستیم، یا وقت حالا کسی فکر نکن ما منحصرن داریم چنین حرفی میزنیم. پس بنابراین حالا اون اشکالی که آقای سنتون جلسه ما هستیم، استاد ما آقای حائری هستن، شهید ثانی و به تعبیری که آقای خویی داره جماعتی. خب حالا یکیش میگه همین روایته، اون روایته میخونه، بعد میگه ول جوابو، حالا این وجوه رو میخوان رد کنن آقای خویی، میگن ول جواب ان روایه ضعیفت السند، ان روایت ضعیفت السند، یه روایت ضعف سند داره. فإن یزید ابن خلیفه واقفی یون لم یوثق فلا یصح الاستدلال بها علی شی. ما در اصحاب اجماع قائل شدیم به این که روایاتی که اصحاب اجماع نقل میکنند اگر دلالت بر عرض کنن توصیف نکنه، دلالت بر صحت حدیث میکنه، میشه صحیح عند القدما. حالا اگر هم دلالت بر تصحیح واقعی بکنه که دیگه بعد از اصحاب اجماع توصیف میشه. یونس بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع، و اصحاب اجماع هم اون چیزی که ما یه وقتی تحقیق کردیم اینه که حداقل راویه بدون واسطه شون توصیف میشه در همون حدیث، در همون حدیث توصیف میشه. حالا بعضی گفتن مثلا قرائنی داشتن اینا، مثلا که یونس اینطور نبوده که چیزی رو نقل هم که بشنوه نقل کنه، تا مطمئن نمیشده که این از زبان معصوم در آمده نقل نمیکرده، به خصوص یونس ابن عبدالرحمن که گفتن افقه و سته بوده، از اون شش نفر آخری که گفتن علما اجماع کردن بر اینکه تصحیح ما یسفا انها، گفتن یونس دیگه آخر فقاهت بوده دیگه. بنابراین فرمایش آقای خویی که ایشون واقفیه، این خود واقفی بودنم ما یه دفعه بحث کردیم اینجا، حالا من مفصلتر اینجا براتون آوردم، گفت تنها به اینه که بگیم که این آقا توصیق نداره، که ما عرض کردیم که در این روایت یونس ابن عبدالرحمن داره ازش نقل میکنه و عبارت اجمع اصحابون علی تصحیح ما یصح عنه، یعنی هر روایتی که تا اونا صحیح باشه اصحاب اومدن گفتن آقا برس به یونس، دیگه رسیدی به یونس بقیش دیگه صحیح. این یعنی اول برس به یونس که صحیح به طریق صحیح برس بهش، یصح عنه که رسیدی بقیش دیگه تصحیحه. خب این تعبیر واقعا حالا چجور بعضی اومدن مثل آقای خویی اومدن گفتن تصحیح یعنی توصیق، یعنی که خودش آدم موثقیه، یعنی اگر رسیدی به یونس تصحیح کن یونسو. تصحیح کن یونسو یعنی چی؟ یعنی توصیح کن یونسو، یعنی بگو یونس ابن عبدالرحمن آدم موثقه. آقای خویی این عبارت اینجور معنا میکنه، ولذا میگه اصحاب اجماع دلیل بر این نمیشه که کسی ازش نقل کنه ارز کنه آدم موثقه. این خلاف ظاهر این عبارت، واقعا این خلاف ظاهر هست. تصحیح ما یصح عنه یعنی که اگر رسیدی به یونس دیگه خیالت راحت باشه، از اون به بعد دیگه روایت درسته. چون وجهش هم روشنه که اینا آدمایی بودن که تا مطمئن نمی‌شدن که روایتی از امام علیه السلام صادر شده نقل نمی‌کردن، نه اینکه حالا اون آدما رو مثلا حتما می‌شناختن یا موثق بوده ها، نه، ممکنه اون آدم هم آدم ناجوری بوده، آدم ناموثقی بوده، ولی اینا قرائن شواهد جمع می‌کردن، بعد می‌فهمیدن که حضرت اینو فرموده، بعد از اون آقا نقل می‌کردن، چون آقا براشون نقل کرده بوده. ولی وقتی نقل می‌کردن چیزی رو نقل می‌کردن که قاطعانه از لوان مبارک ائمه علیهم السلام در میاد. بنابراین به نظر ما با توجه به این که ما قائل به این هستیم که این عبارت تصحیح، حداقل من یادم میاد که در جوانی وقتی تحقیق میکردم حداقلش اینه که راوی مستقیمشون اشکالی نداره، راوی مستقیمشون یعنی یه نفر بعدش. حالا اینکه حالا کلش درست باشه یعنی بحثی هست که اونم حالا الان به نظر من میرسه که اونم مشکلی نباید داشته باشه، ولی حالا باید نگاه کنیم. در حال حالا این تصحیح مقیسه هم طلبتون، چون اینم بحث هم جذابی هم لازمی، این طلبتون یه وقتی من براتون بیان میکنم. ولی بنای بر این که این ما تصحیح کنیم، و الان اکثریت به اصطلاح علمای فعلی از جمله فکر میکنم آقای شوبری هم همینطور هست، این تصحیح رو میزنه به این که ما بعدش موثوق هم، اصلا یکی از علائم توثیقات عامه همین سه شش نفر 18 نفر رو میدونه که اینا از اصحاب اجماع هستن و میگم که درد برن. این داره که معبدشون قطعیه. اونایی هم که میگن اصلا توس دلالت بر توصیق نمی کنه، ممکنه ما بگیم دلالت بر توصیق نمی کنه، ولی میگن که اگر یونس چیزی نقل میکنه این حتما تصحیحه. منتها آقای خویی میگه که اگر یونس چیزی نقل میکنه تصحیحه، منتها تصحیح اندر یونسه. ما کجا بدونیم که یونس مثلا اصالت العدالهی نبوده، یا یونس مثلا عرض کنم حضور شما که برای مبانی که خودش داشته تأکید کرده، میگه خب بله فرمایش شما متینه، ممکنه که از یونس ابن عبدالرحمن این گونه بوده، ولی این اجماع، بحثم سر اجماع اصحابه، ما بحثم راجع به یونس نیست. یونس هر جوری که بوده، اصلا گیرم اصالت العدالهی بوده شما بوده یا نبوده، اصحاب اجماع کردن که آقا اگه چیزی یونس نقل کرد بعد از یونس دیگه تصحیحه. ما این راجع به این عبارت کار داریم، شما میفرمایید که شاید اصحاب بنا اصالت العدالهی بودن، اینا احتمالاتی است که به نظر من درست نیست. و اون چی که به نظر من این عبارت ها دلالت برش داره اینه که افرادی که با یه واسطه دو واسطه از ائمه نقل میکردن قرائن متعددی رو در اختیار داشتن که بتونن مطمئن بشن که این کلام کلام حضرت هست، و این قرائن و این قرائن الزاماً منوط به ثقه بودن راوی که دارن ازش نقل میکنن نبوده. مثلا ممکنه به خط امام چیزی به واسطه این آقا رسته، خط امام میشناخته، یا این آقا کتاب که نوشته مثلا یه قرائنی توش بوده که اینو در مجلس نوشته، در مجلس درس نوشته، چهار نفر دیگه هم نوشته، نوشته هاشون رو دیده، دیده اینا، اونا هم میگن بیش از 4000 نفر در زمان امام صادق علیه السلام کلاس میرفتن، یعنی درس و بحث ایشون حاضر بودن مینوشتن. از جمله یه نفر به نام ابن عقده هست که میگن 12000 حدیث حفظ بوده از جمله احادیث شیعه که مورد اتکای شیعیان بوده. خب اینا همه کتابای متعدد بوده. حالا یونس بن عبدالرحمن از این آقا داره نقل میکنه، ولی 4 تا کتاب دیگه هم دم دستش بوده، میتونسته بره نگاه کنه ببینه اون چی نوشته، اون چی نوشته، اون چی نوشته. بعد که مطمئن میشده که امام اینو فرموده، حالا از این طریق نقل کرد. چیزی که مسلمه اینه که نزد یونس بن عبدالرحمن بنابر این تعبیر روایتی که نقل میشده حتما از امام صادر بوده، و به نظر من این کافیه برای اینکه ما به روایات امثال یونس تمسک کنیم و تکیه کنیم، هیچ مشکلی نداره. واقفیه کسانی غیر از فتحیه هستن، اونا آره اونا متوقف شدن بر موسی بن جعفر و گفتن موسی بن جعفر زنده هست و ما برامون یقین نشده که مرده، و اموال رو تحویل علی ابن موسی رضا ندادن و موجب لعن از سوی امام علی ابن موسی رضا شدن که علی ابن ابی حمزه بطائنی رو در رأس الوقت بوده، 3 نفر بودن، یکیش علی ابن ابی حمزه بطائنی که همون هم گفتن روایاتشون رو قبول کنید، علی ابن ابی حمزه بطائنی چون روایت رو داره از موسی بن جعفر نقل میکنه که هم ما هم او هم همه قبول داریم، و در زمانی بوده که هنوز واقفی نشده بوده، هنوز پولا رو مثلا مال دنیا گولش نزده به طور اصلاح
چون که واقفی هست
میگه وسوق نداره، میگه توصیق نداره، توصیق نداره. خب توصیق نداره، ما گفتیم اول بگیم واقفیت اشکالی نداره، ایشون دو حرف میزنن، میگه واقفی اون لم یوسط، درست، یعنی یه اشکالش اینه که واقفی
توصیق داره، کشی میگه که سقطون فتحی در مورد ابن بنو فضال همینجور گفت دیگه، گفت فلان فلان، اینو از علما
از فلان بله، ایشون میگه لم یوسط، ایشون میگه لم یوسط، ما گفتیم که
توصیق نداره،
بله ما گفتیم نقل یونس از هر کسی دلالت بر توصیف داره،
فرمودید
اصحاب اجماع،
نقل اصحاب اجماع حدیث مفاد حدیث رو تصحیح میکنه،
نه این قولی، این قول قدما بوده که تصحیح اندل قدما، بعضی گفتن که تصحیح یعنی که قرائن و شواهد متعددی بر قبول روایات بوده، بحث کردیم ما بله. ما تصحیح ما یسه رو میگیم، یعنی ما دیگه بعد از اون کاری نداشته باشیم، بله یعنی اون فرد مستقیم بلا واسطه توصیق داره، حالا
روایت صحیح باشه چون تو روایت اومده است که امام فرموده بود است که راجب بس عمر بن خطاب
اولیه رو توصیف سندشون میپذیرن، بقیه رو بر تصحیح روایت هست،
فقط یونس بن عبدالرحمن و بزنتی و ابن
زراره سلاسه فسد طول اولا من الامجاد
فقط فقط اولیه رو میگه برعکس شو
نه رالیت
همه برعکس داره، حالا
حالا
من تا اونجا که یادم
رویتشون هم صحیح باشه، چون ما اینجا روایت رو میخواییم بگیم صحیح است که
بله
ازن لا یکس
شما روایت کنه،
ببینید ما میخوایم بگیم
نه نه
ما دنبال توصیق یزید ابن خلیفه نیستیم که ما دنبال
صحیح بودن روایت یزید ابن خلیفه رو باید توصیق،
نه ما دنبال اینو که این روایتی که یونس بن عبدالرحمن در باب نقل کرده است که در رابطه با عمر بن حنظله حضرت فرمود ازن لا یکذب، این از امام صادر شده است، اینه ما میخوایم بگیم، خب این روایت از امام صادر شده است که ازن لا یکذب، اما اینجا حالا یزید ابن خلیفه آدم درست یزید،
من یه جمله دیگه هم بگم که بعد دیگه وارد چی بشیم،
یعنی اگر اون فرضم بپذیریم که تصدیق من یزید ما هم
میگم باز آقای آسد، من یه جمله دیگه هم بگم تمام کنیم بعد حالا بحث میخواد بکنیم، من یه به نظرم میرسه یه کاری که در روش علمی تاریخی نقد تاریخی هست، که اینو حالا این علمای جدید بیشتر قائل بهش هستن، میگن هر وقت شما میخواد هر کسی رو بشناسی، مجموعه اقوال خودش رو جمع آوری کنید، یه شناخت اجمالی از حرفای خودش میشه به دست آورد. اینو بهش میگن روش نقد تاریخی. یعنی شما مثلا میخوای عمر ابن حنظله رو بشناسی، وقتی میگیم که آقا مثلا عمر ابن حنظله از امام یه چیزی نقل کرده، حالا میخوایم ببینیم امام اینو فرموده یا نفرموده، باید مطمئن بشیم که عمر ابن حنظله موثقه. یعنی پس ما به احادیث عمر ابن حنظله نظر میکنیم، نه برای که خودشو بشناسیم، برای اینکه ببینیم که امام علیه السلام چی فرمودن. حالا توی این روش نقد میگیم گیریم عمر ابن حنظله آدم دروغگویه، یعنی هیچ کدوم از این حدیثایی که داره نقل میکنه مال امام علیه السلام نیست، ولی مال خودش که هست، یعنی داره یه چیزی رو اسناد میده به امام خودش، بس معلوم میشه داره عقاید خودش رو ابراز میکنه. اون عقاید رو لیست بکنیم، فهرست بکنیم، ببینیم چه چیزایی گفته، ما یه شناخت جدیدی راجع به عمر ابن حنظله پیدا میکنیم. من یکی دو تا راوی رو این راه رو مسیر رفتم، خیلی چیزای عجیبی در میاد. یعنی شما نگاه کنید ببینید عمر ابن حنظله در طول روایاتی که ما داریم چه حرفایی زده و اسناد داده، اون حرفا رو به امام خودش حسب خیلی مطالب دست داد، نه تنها عمر ابن حنظله بلکه کلی کسانی که در سلسله سند بودن اگر ابتدایشون درست باشه. و این خیلی چیز جالب و نکات جالبی در میاد که حالا اینم ان شاء الله نگاه کنید. روایات خوبی هم داریم که عمر بن حنظله تعبیرهای خیلی عجیب غریبی از امام نقل کرده. مثلا یه روایت خیلی عجیبی هست، میگه که من رفتم خدمت امام فرمودم که شما اسم اعظم به من یاد بدید. امام فرمودم که تو تحملشو داری؟ گفتم بله من تحملشو دارم. گفتم برو تو خونه اتاق. یعنی من رفتم تو اتاق، حضرت حالا اینجوری فکر کنم اینجوری بود که دستشون رو گوشن رو زمین، اتاق یه دفعه کلی چی تاریک شد، من هیچ دیگه ندیدم. بعد گفتن تحملش داری؟ گفتم نه. وحشت منو برداشت و گفتم نه. امامم گفت حالا مثلا این یه روایتیه که عمر ابن حنظله نقل کرده. این یعنی چی؟ حالا اون تحلیل تاریخی که من میگم یعنی که عمر ابن حنظله قائل به اسم اعظم بوده، وگرنه مطالبه نمی‌کرد، نمی‌اومد نقل بکنه به یکی که من مطالبه کرد. بس معلوم میشه این جزء افرادی که به دنبال تحصیل اسم اعظم بوده. خب این یه خورده آدم معلوم میشه هر چه جور آدمی. یکی این که مثلا بعد از اینکه وحشت کرده خودش اقرار کرد که نه من نمی‌خوام مثلا. حالا باز فرض کنید که این دروغه، برید روایت بعدی، برید روایت بعدی، برید روایت بعدی، بعد آدم از مجموعه منقولات ایشون یه برداشت جدید از شخصیت ایشون می‌کنه. اینو بهش میگن روش نقد تاریخی، که ما به جای اینکه بیان بگیم یه نقلی نجاشی گفته ثقه یا ثقه نیست پس بگیم ارزیابی کنیم آقا را، بگیم آقا ما حرفای خودش رو بگیم بیار ببینیم چی گفته، اون چیزایی که دیگه خودش راضی به خودش اقرار کرده و قبول داشته و بیان کرده ببینیم چی گفته، اونم میشه یه روشی که حالا اینو به نظرم
رو هم می‌ریزیم.
آره همه رو جمع بکنیم بعد ببینیم که این آقا تفکراتش، ایده هاش، منقولاتش چه چیز بوده. اینم حالا یه نکته است که طلبتون باشه بعضی وقتا بهش اشاره بکنی. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.